همین خانوم ها، اصلا خانوم ها مدیریتی بلدن که مردها یک سر سوزن نمیدونن. اینه که اینا بیان مملکت آباد میشه، درست میشه، برای که خائن نیستن، برای که دزد نیستن، برای که مال مردم خور نیستن. اینا میان که درست کنن. اگه اینجوری باشه فردای ایران بهشته. من خیلی امیدوارم.
همه جا دل تنگ تنگه، همه جا رنگ رنگه، همه جا شادی فراموشه. نه لبی میخند نگاهی، نه دلی داره پناهی، همه جا فریاد خاموشه.
سه بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مراسم خاکسپاری پیکر کمال احمدپور و حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضهای جاری در شهرهای مهاباد و تهران با حضور مردم برگزار شد. در مراسم خاکسپاری کمال احمدپور که روز گذشته با شلیک مستقیم گلوله مأموران حکومتی کشته شد، مردم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در تهران نیز مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی در بهشت زهرا برگزار شد. در همین حال بر پایه تصاویری که به دست رادیو فردا رسیده است، در شهرهای چون سنندج، تهران، چابهار و تبریز برخی کسبه بازار دست به اعتصاب زدند. امروز دانشجویان در شماری از دانشگاه‌ها دست به اعتراض و نیز اعتصاب زدند. در دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه محل تحصیل حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات، دانشجویان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. همچنین در اعتراض به تعلیق و ممنوع ورودی دانشجویان به دانشگاه، دانشجویان بهشتی تهران دست به تحصن زده و شعار دادند. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز دانشجویان دست به تجمع زدند و از آیلار حقی، دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز که 25 آبان با شلیک مستقیم گلوله مأموران حکومتی جان باخت، یاد کردند. همچنین تجمعاتی نیز در دانشگاه‌های شیراز، تهران، صنعتی اصفهان و سنندج نیز امروز برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز با صدور بیانیه خواستار اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و غیر دولتی در روزهای یک شنبه فردا و دوشنبه پس فردا شد. در این بیانیه با اشاره به کشته شدن 4 کودک در ایزه و سقز به نام‌های کیان پورفلک، آرتین رحمانی، سپهر مقصودی و دانیال پابندی و یک فرهنگی بازنشسته در سقز به نام عبدالرحمن بختیاری آمده، فرهنگیان ایران علیه این کشتارها که جنایتکارانه خوانده شده فریاد می‌کشند و اجازه نخواهند داد به نوشته این بیانیه رویای رنگین کمانها به دست فراموشی سپرده شود. گرد همایی های جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و در همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران که از آن با عنوان خیزش و انقلاب نوین هم یاد می شود، امروز در شهرهای گوناگون کشورهای دنیا در حال برگزاری است. تظاهرات ایرانیان برون مرز طی 2 ماه گذشته همزمان با تداوم تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران در کشورهای گوناگون جهان پیگیری شده است. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات ایرانیان ملبورن، بابک، به رادیو فردا می گوید:
این اولین گرد همایی ایرانیان که نبوده. از همون زمانی که اون اتفاق برای مهسا افتاد هر هفته این تجمعات برگزار شده و خوشبختانه هر دفعه بهتر از دفعه قبل برگزار شده. امروز جمعیت بسیار بسیار زیاد بود و اون اختلافاتی هم که همیشه ممکنه که پیش بیاد توی این تجمعات اصلا نبود و این نشون میده که این بچه‌هایی که این کارا رو میکنن خیلی خیلی خوب هماهنگ میکنن. صحبت‌های دو تا از برگزار کنندگان رو میشنویم.
خواستم اول از همه بگم به نام خدای رنگین کمان کیان، خیلی خوشحالم که به عنوان یکی از عضو کوچیک ایرانمون تونستیم دوباره امروز یک برنامه رو، یک گرد همایی و تجمعی رو برگزار کنیم برای هموطنانمون که بتونیم صدایی باشیم برای ایران عزیزمون. امروز جمعیت بسیار بسیار چشمگیری در ملبورن کنار هم جمع شدیم و خیلی خیلی با اتحاد تونستیم کنار هم یک صدا فریاد بزنیم برای آزادی ایران. تنها چیزی که یه خورده تو این چند هفته اخیر که ما داشتیم برنامه ریزی میکردیم ما رو دل سرد میکنه ساپورت استرالیا و میدیا هستش که خیلی خب چند هفته اخیر، مخصوصا دو سه هفته اخیر خیلی ما رو حمایت نکردن، ولی امروز از SBS داشتن اینجا به صورت زنده برنامه رو ضبط میکردن.
امروز ما بار دیگه دور هم جمع شدیم و صدای رسا و جامع داشتیم به همراه هممیهنان عزیزمون در شهر ملبورن. پیامی رو که از روز اولی که این تجمعات شروع شده سعی کردیم رساتر و هرچه سریعتر به دنیا برسونیم و درخواستمون رو از کشور استرالیا به صورت کتبی و هم شفاهی اعلام کردیم که بتونیم یک اقدامی بر علیه جمهوری فاشیست اسلامی داشته باشیم که این قاتلان کودک هرچه زودتر بتونن بار و بندیلشون رو جمع کنن و برن که مردم ایران ما، مردم فرهیخته و با شرف ایران ما بتونن هرچه آزادتر با دموکراسی خیلی خوب بتونن زندگی کنن. تلاش ما این بود که ما بتونیم اتحادی برهم بیاریم و با جمع کردن مردم و دست در دست دادن همه هممیهنانمون در شهر ملبورن سعی کردیم که بتونیم اتحادمون رو به دنیا نشون بدیم و صدای رساتر در جوامع ایرانی داشته باشیم که این گونه هم شد و بسیار بسیار گرد همایی خیلی خوبی بود. مردم با اتحاد بدون هیچ گونه جناحی و بدون هیچ گونه حزبی در کنار یکدیگر جمع شدند و فریاد آزادی سر دادند و اینکه امیدواریم که بتونیم هرچه سریعتر جوانامونو و بچه‌های ایران رو از این ظالمان نجات بدیم و آزادی رو در بر داشته باشیم. امروز ما حرکت‌های خیلی سنگینی داشتیم و تونستیم مردم رو کنار هم جمع کنیم و در هفته‌های گذشته ما همچین فعالیت‌هایی در شهر ملبورن داشتیم و امروز هم یکی از روزهای موفقیت آمیز بود که تونستیم پیاممون رو به دنیا برسونیم. در آخر دوست دارم که از همه شنونده های عزیز دعوت کنم که دست در دست یکدیگر بذارن و با اتحاد صدای ایرانیان و صدای خفته جوانها و کودکان ایرانی رو به دنیا برسونن.
تظاهرات از توی یکی از پارک‌های محله لایگان شروع شد که از هفته‌های پیش هم همینجا تظاهرات شروع می‌شد. این دفعه یک راهپیمایی داشتیم به سمت پارلمان استرالیا که خیلی زیاد بود، یعنی که چند تا خیابون اصلا بسته شده بود به خاطر این راهپیمایی. یکی از سناتورهای استرالیا اومد صحبت کرد و خطاب این تظاهرات امروز بیشتر نخست وزیر استرالیا بود که میخواستن که ازش تکلیفش رو مشخص بکنه که رابطهش با جمهوری اسلامی رو میخواد قطع بکنه، میخواد به تحریم‌هایی که بقیه هم پیمانانش آمریکا و انگلیس و کانادا پیوستن بپیونده یا نه. یعنی پیام ایشون رو مستقیما خطاب قرار میدادن. لازم به ذکره که برنامه بعدی 28 نوامبر خواهد بود در کمبرا که اونجا جلوی سفارت جمهوری اسلامی از تمام استرالیا جمع خواهیم شد و همینطور هم جلوی پارلمان استرالیا در کمبرا برنامه خواهد بود که اونجا هم در خدمت همه ایرانیان هستیم.
بابک از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز ایرانیان در ملبورن استرالیا. گرد همایی های جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران امروز در شهرهای گوناگون کشورهای دنیا در حال برگزاری است. 15:09 ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تحریم 6 شخصیت شناخته شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله کارمندان موسوم به بازجو خبرنگار، توسط ایالات متحده چه معنا و پیامی میتواند داشته باشد؟ فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش میدهد.
جعل و تحریف اخبار اعتراضات مردمی، تهیه و پخش صدها اعتراف اجباری، پرونده سازی علیه مخالفان جمهوری اسلامی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، سانسور و ده ها مورد دیگر از نقض حقوق بشر که همگی از شیوه های مرسوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته بوده. سازمانی که پیش از این و از سال 2013 میلادی در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار داشت و حالا هم تعدادی از مسئولان و چهره‌های شناخته شده آن مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا شدند. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه 26 آبان ماه در یک رشته توییت تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم نهادی دانست که آزادی و حقوق بشر مردم ایران را انکار می‌کند. دولت و نهاد قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا از 2 ماه پیش و همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران بارها از همراهی با مردم و مخصوصا زنان شجاع ایران گفتند.
امروز ما در کنار مردم شجاع و زنان شجاع ایران می ایستیم که در حال تظاهرات برای تضمین حقوق اولیه خود هستند. آینده از آن کشورهایی است که از تمام ظرفیت‌های مردم خود استفاده می‌کنند، جایی که زنان و دختران می‌توانند حقوق برابر داشته باشند.
هرچند علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش می‌گوید
سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. می‌شنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینا، میگن ما طرفدار ملت ایرانی. خب این ادعا به شدت بیشرمانه است.
دو کارمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره‌ای که منتقدان حکومت آنها را بازجو خبرنگار می‌دانند، و پیمان جبلی، هشتمین رئیس صدا و سیما و نزدیک به مشتبه خامنه‌ای که از مهر ماه 1400 با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست این سازمان عریض و طویل منصوب شد، و چند مسئول رده بالای دیگر از جدیدترین تحریم شدگان هستند. از عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی میدیا که سالها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کرده، میپرسم چنین تحریمی چه نتایجی برای تحریم شدگان در داخل ایران دارد؟
به عنوان فردی که سالها با رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کردم، به نظر میرسه که تحریم این افراد که خودشون رو وابسته، دلبسته و متعلق به اون حکومت میدونن، شاید کارکردی از لحاظ اقدامات بین‌المللی نداشته باشه. چون به هر حال اگر این افراد که شناخته شده هستن اقدام بخوام بکنن برای گرفتن ویزا، باز کردن حساب بانکی، طبیعتاً این امکان وجود برشون نداره. بنابراین به نظر من این تحریم ها یک حالت نمادین داره، ضمن این که برای این افراد در داخل حکومت یک امتیاز مثبت به شمار میاد. در واقع این تحریم ها نشون میده که این افراد اون منویات صدا و سیما و یا حکومت رو به درستی انجام دادن، و از طرفی هم نقل و به تعبیر به حال مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم بزرگترین دشمن خودشون قرار گرفتن. این به نظر من از بعد داخلی برای اونها یک امتیاز محسوب میشه و میتونم بهش افتخار بکنم.
این تحریم ها حاوی چه پیامی میتوانند باشند؟
مهمترین پیامش برای همکاران صدا و سیما هست یا نزدیکان افرادی هستن که تحریم شدن. به هر حال خیلی از این افراد دوست دارن با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنن، کشورهای مختلف سفر بکنن و میخوان تعامل داشته باشن، و خب این یک تهدیدی هست و یک ممکنه یک حالت بازدارندگی داشته باشه برای اینکه به سمت سوی که این افراد رفتن که مشمول تحریم شدن نرن. در زمینه خرید و فروش آثاری که صدا و سیما داره، در این زمینه هم اینها حتما با مشکل برخواهند، در زمینه گرفتن حق پخش های بازی های بین المللی، جام جهانی، المپیک، و اینها در بلند مدت تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متهم هستند. علی رضوانی در قالب مصاحبه روح الله زم، روزنامه‌نگاری را که در جمهوری اسلامی اعدام شد، به اعترافاتی اجباری وادار کرد عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی میدیا، از ساختار معاونت امنیتی در صدا و سیما میگوید.
برنامه هستش که به هر حال نهادهای امنیتی تولید میکنن و میفرستن و صدا و سیما صرفا اون رو پخش میکنه. در معاونت سیاسی افرادی فعالیت میکنن که التزام عملی خودشون رو